أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث: ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها و جده بزرگوارش حضرت خدیجه سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. و خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین حضرتش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید صلوات سوم را قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل در شبهای گذشته دنبال می کردیم بحثی بود الهام گرفته از این سخن نورانی امام صادق علیه السلام که حضرتش می فرماین اگر کسی دوست دارد و خوشحال می شود که از یاران امام زمان علیه السلام باشد اولا باید منتظر اون حضرت باشد که مفصل راجع به انتظار، حقیقت انتظار، شرایط انتظار، لوازم انتظار و آثار و برکات انتظار مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم، ولی بعد از تحقق روحیه انتظار فرمود ولیعمل بالورع، اهل عمل باشد، ایمان او به امام زمانش در او اثری بگذارد و او را وادار به اعمالی کند که قرآن از اون اعمال تعبیر به عمل صالح می کند و عمل صالح هر عملی است که مرضی خدا و پسندیده ولی خدا باشد. به همین خاطر است که در یکی از زیارات امام عصر سلام الله علیه می خوانیم اشهد ان به ولایتک تقبل الاعمال و تزکل افعال و تمح السیئات و تضاعف الحسنات. با ولایت شما ای امام زمان همه اعمال پذیرفته می شود، با ولایت و اظهار علاقه به شماست که تمام اعمال عبادی تزکیه و پاکیزه می شود، تمام گناهان می ریزد و تمام اعمال نیک ثوابش چندین برابر می شود. پس نتیجه می گیریم که این که خدا در قرآن مزد رسالت خاتم الانبیا را مودت به ذوی القربای او قرار می دهد و از اهل هر زمانی هم خواسته است که نسبت به امام زمانشون اظهار علاقه داشته باشن و او را دوست بدارن و به شرایط محبت و مودت ملتزم شون، این یک اصل مهمی است که اگر هر کسی در زندگی خود این اصل را احیا کند، قطعا تمام اعمالش هم پاکیزه خواهد شد. اصلا عشق به عمل صالح در او ایجاد خواهد شد و بلکه حقیقت تقوا هم چیزی جز این نیست. تقوا یعنی این که انسان اونچنان خدا و ولی خدا را شاهد بر اعمالش ببیند که هیچ تخلفی نکند، حتی در خلوت خود مرتکب خلافی نشود، چون اگر کسی هم نمی بیند، به قول او بنده خدا خدا می بیند، دو ملک مأمور می بینن، امام زمان هم شاهد و ناظرن. این حس اگر در من زنده شود و در تک تک آحاد جامعه، اصلا مردم نیاز به پلیس ندارند، کلانتری لازم نیست، دادگاهی تشکیل نخواهد شد. همه مشکل سر این است که این ایمان و باور در تک تک آحاد جامعه اونگونه که باید و شاید پیاده نمی شود. لذا اگر اون روح تقوا که برخواسته از اعتقاد به خدا و ولی خداست در انسان پیاده شود، به قول قرآن تمام مشکلات انسان حل می شود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. یک بینشی، یک بصیرتی، یک آینده نگری، یک فهم حقایقی خدا به انسان عطا می کند که هم خوب را از بد تشخیص می دهد، هم خوبان را از بدان جدا می کند، فریب این و آن را نمی خورد. که فرمود اون طالب علمی که اهل نجات است و مرضی خدا و خدا به او نظر دارد، یکی از خصوصیاتش این است که عارفاً به اهل زمانه، مستوحشاً من اوثق اخوانه، هم اهل زمان خودش را خوب می شناسد و هم در این حال اونقدر اهل احتیاط است که از مطمئن ترین برادران دینی خود وحشت دارد و پرهیز می کند، مبادا او سرش را فاش کند، مبادا یک روزی او دست از ایمان بردارد، با او در بیفتد، بعد اسراری را که به او گفته اینها رو اینور و اونور بگوید و خبر بدهد، باعث گرفتاری او شود. خلاصه مؤمن با تقوای اهل ولا او میتونه امید داشته باشه که از یاران امام زمان باشد، و الا به صرف 4 تا یا صاحب از زمان گفتن و 4 تا دعا بر و فرج کردن آدم اوج نمیگیره. باید این دعا و این توسل و این توجه یک اثری در زندگی من هم بگذارد، در کسب من، در لقمه های من، در نگاه های من، در شنیدن های من، که الان تو اکثر خونه های صداهای ساز و آواز بلند است و همه گوش میدهند و یه مجوز هم پاش میزنن و خودشونو خلاص میکنن، تمام گناهاشونو میندازن گردن اینا. یعنی خودت هیچ تشخیصی نداری، تو نمیفهمی که این ساز است و غنا است و حرام است و تو رو از حال خودت بیرون می آورد. آدمی که بخواد اهل تقوا باشه خودش میفهمه داره چی کار میکنه. شیخون الاستاز حضرت آیت الله وحید خراسانی، یه وقتی محضر ایشون بودم، شاید حدود 15 سال شایدم بیشتر، گفتم آقا راه رسیدن به امام زمان چیست؟ ایشون فرمود تقوا. گفتم آقا تقوا چیه؟ خیلی ها میگن تقوا، و حتی ما خیلی ها رو میبینیم که ادای متقین رو هم در میارن، اما کمالی آدم در اونها نمیبیند. تقوا چیه که آدم بتونه تشخیص بده یه آدم با تقوا هست یا نیست؟ ایشون یه تعبیر خیلی قشنگی داشتن که این تعبیر برخواسته از مجموعه آیات و روایات است. فرمودن تقوا یه حالتی است بین بنده و خدا، که خود بنده میداند که با تقوا هست یا نیست. خودش میدونه داره ریاکاری میکنه، خودنمایی میکنه، یا واقعا خدا ترسی او را وادار کرده که هم مرتکب حرامی نگردد، هم هر واجبی را در وقتش درست به جا آورد. بعد یه مثالی زدن، فرمودن استاد ما حضرت آیت الله العظمای خویی از استادشون مرحوم عاشق محمد حسین کمپانی، معروف اصفهانی معروف به کمپانی، نقل میکرد که یه وقتی یکی از علما که در تهران بود و استاد مرحوم کمپانی بود، میگفت من تو مدرسه نشسته بودم، یه وقتی دیدم یک شخص کامل مردی آمد پیش من و از من تقاضا کرد که من اون دروس ابتدایی حوزه رو براش بگم. خب ایشون فرض کن مثلا مدرس خارج بوده و طبعا همچه درسی را قبول نمی کند، نه وقتش را دارد نه شأنیتش اقتضا دارد. مثل این که مثلا یه استاد دانشگاهی که تو دانشگاه باید تدریس طب کنه بیاد برای کلاس اول ابتدایی بابا نان داد مامان آب داد، اینا رو بره بچه ها بخواد بگه، خیلی براش کسر شأنه. اما نمیدونم چطور شد که وقتی این اومد همچه تقاضایی رو از من کرد، من ناخودآگاه پذیرفتم. یک جذبه‌ای در او بود و یک تأثیری در کلام او که من قبول کردم. یه چند روزی آمد درس من، بعد یک روز گفت که اون طلاها تو جالوله بخاریست و اون کله قندم قبول نمیشه. من جا خوردم، دو سر از اسرار زندگی منو گفت. قصه یک کله قند این بود که قدیم مرسوم بود اگر یک عالمی مثلا معتمد محلی میخواست یک کاری با سلطان داشته باشه و انجام بده، اول یک کله قندی برای سلطان میفرستاد. اگه سلطان کله قند رو قبول میکرد، کله قند که دیدین قدیما کله قندای بود بزرگ، اگه قبول میکرد نشانه این بود که او را به درگاه خودش میپذیرد و مشکل او را حل میکند. اگر رد میکرد و پس میزد معناش این بود که من مشکل تو را حل نهام کرد. او گفت اون کلغن قبول نمیشود و همینطورم شد. من یک کاری با سلطان داشتم، کلغندی فرستاده بودم، رد کرد. و اما قصه طلا و جالوله بخاری این بود که یه زنی یه سال پیش آمده بود پیش من، میخواست بره حج، طلاهاشو به رسم امانت گذاشت پیش من. حجهای قدیمم طول میکشید گاهی 5 ماه 6 ماه. بعد 5-6 ماه که اومد، من هرچی فکر کردم طلاهای خانمو کجا گذاشتم یادم نمیومد. 5-6 ماهی گذشت داشت آبروریزی میشد. تا گفت طلاها تو جالوله بخاریست یادم اومد آو من این طلاها رو تو جالوله بخاری پنهان کردم و یادم رفته. بهش گفتم این اسرار رو کی به تو گفته؟ شاگرد من بیاد به منی که برای خودم عالمی هستم 2 سر از اسرار زندگی مرا بگوید. گفت هیچی، روز اول که من آمدم در کلاس درس شما یه آقایی آمد به من پیشنهاد کرد میای با هم مباحثه کنیم. گفتم آره. اون آقا این اسرار را به من گفت. حالا قصه تو چیه؟ گفتم که میشه به اون آقا بگی یه اجازه بده من یه دیداری بایش داشته باشم. فهمیدم اون آقا آدم ممتازیست، آدم عادی نیست. رفت و فردا آمد، گفت اون آقا فرمودن سلام منو بهش برسون، بگو مثل تو بشه ما میایم به دیدنش. گفتم یعنی چی؟ مگه تو چی کار کردی که ما بشیم مثل تو؟ گفت قصه من اینه، پدر من عالم فلان منطقه در اطراف تهران بود، خیلی کر و فری داشت، برو بیایی داشت، از دنیا رفت. من جوان بودم، درس چندانی نخونده بودم، قدیم مرسوم بود وقتی یک عالمی از دنیا میرفت مردم اون منطقه جمع میشدن سر پسرش عمامه میذاشتن، اگر نداشت او میشد جانشین پدر و آقای محل. منم نگفتم که هنوز درسی نخوندم، سوادی ندارم. اون حب شهرت و ریاست در من گل کرد و پذیرفتم و شدم آقای محل. سوالاتی که مردم میکردن اگه بلد بودم میگفتم، بلد نبودم یه چیزی درست میکردم. خمسی، زکاتی، نمیدونم رد مظالمی، صدقاتی، مبراتی هم میومد، همه رو خلاصه صیغه بلعتو رو اجرا میکردم و اینا رو میخورد. یه مدتی گذشت، یه روز رفتم جلو آینه خودم رو مرتب کنم برم مسجد، دیدم چند تار موی سفید در محاسنم رویده. رفتم تو فکر، گفتم خجالت نمیکشی؟ تا کی میخوای با دین خدا و با دین مردم بازی کنی؟ تا کی میخوای احکام خدا را بدون دقت و رعایت بیان کنی؟ تا کی میخوای اموالی که حق تصرف در اون اموال با تو نیست در اونها تصرف کنی؟ از خدا حیا نمی کنی؟ اونقدر فکر کردم که آینه از دستم افتاد و شکست. تصمیم گرفتم برم مسجد و به مردم اعلان کنم که من لایق این مقام نبودم و نیستم. وقتی که رفتم و گفتم، مردم فکر کردن من دارم شکست نفسی میکنم. نه حاج آقا، شما سرور ما هستید، شما عزت سر ما. گفتم نه، این حرفا نیست، من آدم درستی و لایقی نبودم. وقتی که باور کردن من راست میگم، شروع کردن منو توف و لعن کردن. چیزی نمونده بود که مردم تو مسجد یه دست کتک مفصل هم مرا بزنن. به هر زحمتی شد از مسجد آمدم بیرون و رفتم به زن و بچم گفتم من زندگی شما رو تا کنون اداره کردم، از این به بعد دیگه میخوام سر به بیابون بگذارم، من میخوام توبه نصوح کنم، من واقعا پشیمانم. سر به بیابون گذاشتم، شب و روز کارم گریه بود، اونقدر گریه کردم که ضعف کردم و اونقدر قصه میخوردم که آرزوم این بود زمین دل باز کند و مرا در خود فرو ببرد. به این حال که رسیدم یک آقایی در دل بیابان آشکار شد. سلام علیک و احوال پرسی. وقتی که قصه های خودم رو برای او بیان کردم فرمود قصه نخور. همین که فرمود قصه نخور انگاری قصه های من برطرف شد. فرمود برو پیش فلانی در مدرسه فلان، یک درس پیش او بگیر، یک درس هم پیش فلان عالم، یکی از اون دو نفر شما بودی. من گفتم آقا ایشون مثلا سطوح عالیه درس میگوید قبول نمی کند. فرمود چرا؟ بگو قبول می کند. اینو گفت و از دید من پنهان شد که من آمدم پیش شما و به شما پیشنهاد کردم و شما پذیرفتی و همون روز اول از درس شما که برگشتم همون آقا دوباره آمد. فرمود حاضری با هم بحث کنیم و احادیثی برای من بیان می کرد و این دو سر زندگی شما رو هم اون آقا برای من بیان کرد که استاد آشیخ ممد حسین اصفهانی معروف به کمپانی می فرماد بعد از آنی که این سرش فاش شد دیگه به درس من هم نیامد، دیگه من ندیدمش. ایشون میفرمود تقوا یعنی یه حالتیست بین خودت و خدای خودت که میدانی چه کاری، برای که کار میکنی، برای که نماز میخوانی، برای که منبر میروی، برای که مجلس میروی، برای که مجلس میگیری، برای که درس میگوی. هر وقت تونستی یه محکی به خودت بزنی که همه کارهایت برای خدا باشد و تمام اون چرا که خدا ناپسند شمرده و حرام دانسته از اون فاصله بگیری، تو به این جمله امام صادق عمل کرده ای که ولیعمل بالورع، عمل بر محوریت ورع و پرهیز از اونچه که برای خدا ناخشنود است باشد. بله اگر عمل بر محوریت ورع انجام شد تازه من میشم مصداق این آیه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این که محقق شد و محاسن الاخلاق که جمله بعدی امام صادق است به دنبالش خواهد آمد. اگر اون توحید، اون محبت به ولی خدا، اون علاقه شدید به امام زمان و آباء طیبین و طاهرینش در انسان ایجاد شود، تمام صفات نیک هم ناخودآگاه به قول امروزی ها اوتومات در تو ایجاد می شود، چون این خاصیت محبت است. وقتی که علاقه انسان به یک شخص والا مقام، به یک انسان پاک وارسته متخلق به همه اخلاق حسن و صفات نیک شدید شد، این علاقه صفات او یک به یک در انسان ایجاد می شود. بعد مدتی میبینی خوش اخلاقی، دیگه کبر نداری، دیگه حسدی در تو نیست، تواضع در تو اون اوجش پیاده شده، خاتم الانبیا، اول شخص عالم وجود، به بچه ها سلام می کرد، تو نشستنش در مجالسش به گونه ای می نشست که اگر یک غریبه وارد می شد و پیغمبر را نمی شناخت، نمی دانست پیغمبر کدام یک است. نشستنش جلسه العبید بود، مثل غلامان می نشست، با فقرا می نشست، تو خرابه ها غذا می خورد. این اخلاق از بزرگترین انسان نه تنها روی کره زمین، از بزرگترین موجود در سماوات سب و عرضین سب واقعا جای شگفتی است. و امیر المؤمنین وارث همین کمالات بود، امام حسن همینطور، امام حسین همینطور، تا امروز که عصر امامت حجت ابن الحسن سلام الله علیه است. لذا آخر کار باز امام صادق می‌فرماید فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. باز تأکید می‌کنه رو انتظار، یعنی باز نری سراغ تهذیب نفس و ترک گناهان و انجام واجبات، از امام زمانت غافل شوی، عاشق حور و غلمان و قصور و نهر جاری و قصر عالی شوی، دیگه فراموش کنی عین وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء را، عین السبب المتصل بين الارض والسماء. یادت نرود که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض والسماء و به بقائهی بقیت الدنیا. یعنی همون حالت حضرت خدیجه باید در من و تو هم ایجاد شود تا امام زمان ما را به درگاهش بپذیرد. حضرت خدیجه سلام الله علیها که امروز روز رحلت جانسوز اون بزرگوار بود و دیشب هم شمه‌ای از اخلاق و رفتار و عمل نیک این بانو را خدمتتون عرض کردیم، واقعا شیفته ی خاتم الانبیا بود و محبتش یک محبت صادقی بود، محو و فانی شده بود در خاتم الانبیا که امام زمان او بود. دلیلش هم اینه، اون ثروت کلان را که 80,000 شتر محموله تجاری او را حمل می کردن، اون ثروت را همه اش را به پای پیغمبر ریخت. خیلی مردانگی میخواد، خیلی گذشت و ایثار میخواد. من خودم به خودم که نگاه میکنم میبینم مرد این میدان نیستم. این ثروت کلان را آدم بریزه به پای یک ذات پاکی که وقتی با پیغمبر ازدواج کرد، پیغمبر هم فقیر بود هم یتیم بود، اما او عاشق معنویت و قداست و طهارت خاتم الانبیا شده بود، لذا حاضر شد همه هستیش را به پای خاتم الانبیا بریزد و سودش را هم برد. خدا یک دختری به او عطا کرد به نام فاطمه که سیدت و نساء اهل الجنه شد، ام الائمه النجبا شد، کف و علی مرتضا شد، بلکه ام ابیها شد. اگه طالب یک همچه مزدها و اجرهایی هستی، باید عاشق امام زمانت شوی، باید به پای امام زمانت حاضر شوی، همه ی هستیت را بریزی. سیدی ابن الحسن، 10 شب آمدیم دور هم نشستیم، از شما دم زدیم، در فراق شما گریه کردیم، برای اجدادت ناله زدیم، عشق ریختیم، از فضائل شما و اجداد شما گفتیم، به این امید که شما یک قدمی تو محفل ما بگذاری، یک دستی به سرهای ما بکشی، این ماه رمضان را بهترین ماه رمضان عمر ما از خدا بخواهی، میشه، کاری نداره. فقط مهم اینه که ما واقعا از امام زمان این تقاضا را بکنیم. فرمود الدعای رد القضاء ولو ابرم ابرام، دعا و درخواست و توسل و خواستن از خدا و ولی خدا چنین اثری دارد که اون قضا و حکم حتمی خدا را برمیگرداند. شما ببینید در روایت دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اگر کسی لیالی قدر را درک کند و کاری نکند، نتواند تلاشی کند که خدا او را ببخشد و بیامرزد، او انسان شقی و بدبختی است. و اگر چنین توفیقی نصیبش نشود که خدا او را ببخشد و بیامرزد، دیگه خدا او را نمیبخشد. بعد یک استثناء زدند، فرمودن مگر این که صحرای عرفات و روز عرفه را درک کند، یعنی مرکز دعا، لحظه دعا و استجابت دعا رو خوب درک کنه، به درگاه خدا تو صحرای عرفات بنالد تا خدا اون قضاء حتمی، اون سرنوشت قطعی او را تغییر دهد. پس با دعا خیلی کارا میشه کرد. خیلی انسانها بودن شقی و بدبخت بودن، با یه دعایی که کردن، با یک التماسی که به درگاه ولی خدا کردن، سرنوشتشون تغییر کرد. مثل قصه حر ابن یزید ریاحی، در صف اشقیا بود، همین که برگشت طرف امام زمانش و به پای مولایش افتاد و التماسی کرد و زاری زد و گریه ای کرد، حضرت اصلا خم به ابرو نیاوردن، او رو نوازشش کردن، احترامش کردن. ما بیایم امشب که شب آخر این مجلس است و شب 11 ماه مبارک رمضان است و به استقبال لیالی قدر داریم میریم، این التماس رو در گاه امام زمان بکنیم که آقای نگاه خریدارانی به ما بکن، از دقیقه دقیقه این ماه مبارک رمضان، شبهایش روزهایش، نهایت استفاده رو بکنیم. هیچ کس به ما قول نداده بعد ماه رمضان، نه تنها بعد ماه رمضان، همین امشب رو به صبح برسانی، همچه وعده‌ای به ما ندادن. ممکن ازرائیل بیاد تو همین مجلس هر کدوم از ماها را قبض روح کند. لذا فرمود وقتی نماز میخوانی نماز وداع بخوان. فرض کن آخرین نمازته، برای امام حسینم که گریه میکنی گریه ی وداع کن، در فراق امام زمان هم که عشق میریزی عشق وداع بریز. فرض کن این آخرین فرصتی است که به تو دادن که به دست و پای امام زمانت بیفتی و التماس کنی بلکه آقا یک نگاهی به تو بکنه.